مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت میگرن و سردردها.
در رابطه با میگرن همه ما میدونیم میگرن یعنی چی، اما واقعیتش اینه که نیاز به یک سری تعریف ساده هم داره. میگرن، اولا کلمه میگرن که اصلا فارسی نیست. مایگرین اسم میگرن تلفظ صحیحشه، فارسی هم نیست. اگر بخوایم بگیم فارسیش چی میشه، میتونیم بگیم که سردرد تکرار شونده، سردرد مزمن، یعنی سردردی که یک بار نیست، حاد نیست، فوری فوتی نیست، سردردیه که بنا به دلایلی تکرار میشه و شخصی که میگه من دچار میگرن هستم در اصل میگرن رو بارها و بارها تجربه کرده و این سردرد ممکنه هر روز، ممکنه یا هر هفته یا هر از گاهی سر وقتش میاد و اون رو آزار میده. پس یک بیماری از نگاه پزشکی اگر بخوایم بگیم ناشناخته از نظر علت و همچنین از نظر درمان بدون درمان هستش. پزشکی نوین، طب نوین میگه که میگرن یک نوع سردرده که علت اون در اصل کاملا شناخته شده نیست، اما از نظر نگاه پزشکی علت ژنتیکی و وراثتی داره و به اعصاب هم ربط داره. اما نگاهی که ما در آموزش‌های خود مراقبتیمون که شما عزیزان در اونها دارید شرکت می‌کنید و عضو گروه خود مراقبتی هستید، ما نوع نگاه دیگه‌ای داریم و اصلاً به یک شکل دیگه تعریف براش می‌ذاریم. در نگاه ما میگرن یک سردرد به عنوان یک بیماری نیست. دردی است که در اصل یک آلارم، یک زنگ خطر و یک هشدار به ما میده. که چی؟ که شما در جاهای دیگه‌ای دچار مشکلات هستی و لطفاً اونها رو بررسی کن، اونها رو پیدا کن و به درمان اون علت‌ها و ریشه‌ها بپرداز. این تفاوت کار ما هستش با پزشک. در ضمن اینکه در خود مراقبتی ما نه تنها نگاه علت یابانه داریم، بلکه نگاه علت درمانی هم داریم. در پزشکی علت یابی وجود نداره به اون شکل و به اون معنا و همچنین پس درمان علت هم وجود نداره. به نوعی میشه گفت که شما به مراکزی مراجعه میکنید که در اصل بهشون میگن کلینیک های کنترل میگرن. موضوع در ایران نیست، این که دارم عرض میکنم در تمام دنیا چنین مسئله‌ای وجود داره، کلینیک های کنترل میگرن وجود داره. اما در خود مراقبتی ما میگیم که امکان درمان وجود داره چون علتیابی میتونیم بکنیم. خب علت و علت‌ها رو بیایم از نگاه خودمون با هم بررسی بکنیم. پیش از اون که دوستان عزیز سوالاتشون رو بگن، من چند تا مورد بگم. من در کتاب درمان‌های ساده برای بیماری‌های سخت، اجازه بدید که من یه نمونه کتاب، این کتابو اکثر شما عزیزان دارید. این کتاب بیش از 2000 صفحه مطلب بود که ما خلاصه کردیم و خیلی ساده در اختیار مردم قرار دادیم. حدود 180 صفحه کتاب هستش که خیلی خلاصه و به نوعی میشه گفتش که به شکل کلید واژه ها و یا کلید نسخه ها، یا بگیم که نسخه های طلایی و یا واژه های طلایی، ما اومدیم بیان کردیم توی این کتاب مطالب رو. در اونجا من توصیه کردم که دوستان بیان میگرن رو از نگاه سه علت و سه ریشه بررسی بکنن و با توجه به اینکه صدها و صدها میگرنی تا الان من مشاوره دادم بدون هیچ عوارضی، بدون هیچ کار خاصی و اونها نتایج فوق‌العاده گرفتن و امروز سعی میکنم که تمام اون مشاوره رو در اختیار شما هم قرار بدم انشالله و همگی استفاده بکنید و مثل سایر عزیزان نتیجه بگیرید و انشاءالله به دیگران هم این مطالب را بیاموزید و ارائه بدید، چون رسالت ما در دو آموزش های خود مراقبتی چیزی جز این نبود از اول. اون سه علت رو بگم چیه. در پزشکی میگه بیماریست در سر که ما باید سر رو درمان کنیم. در خود مراقبتی به روشی که ما انجام میدیم میگیم سه علت، سه زیر ساخت وجود داره که باعث سردرد میگرن میشه. این سه علت، یکیش گردنه. زمانی که گردن دچار نارسایی میشه احتمال بروز میگرن بسیار بالا میره. دلیلش هم بسیار بسیار ساده است. مشکلات گردن منجر به نوعی اسپاس و بگم شاید خودآتلی در گردن میشه که این خودآتلی و اسپاس به عضلات در گردن و شانه ها منجر به این میشه که خون به اندازه کافی و به حد طبیعی خودش به مغز نرسه. کم شدن رسیدن خون به مغز به سر باعث میشه که با درد میگرن آلارم و یا پیغامی رو به ما بده. به همین سادگی مسئله هستش. خب پس گردن رو اینجا داشته باشین، توضیح میدم بعد. مورد دوم که علت و ریشه هست که بسیار بسیار مهمه و تقریبا همه افراد میگرنی مبتلا به اون مشکل هستن، دستگاه گوارش ضعیفشون هست. عموما این افراد از دستگاه گوارش ضعیف و یا نارسایی های گوارشی و به خصوص معده رنج میبرن. بعضیاشون حتی رنج نمیبرن، یعنی آگاهی حتی ندارن که دستگاه گوارششون نارسایی داره و اختلالاتی درش هست و این خیلی خوب نیست و این خیلی بده، چون نمیدونن که گوارششون مشکل داره، هیچ وقت اقدامی برای بهتر شدن وضعیت گوارششون نمی کنن. لذا باعث میشه که این میگرن سالها و سالها و سالها ادامه پیدا بکنه و هرگز هم درمان نشه، چون گوارششون درمان نشده. اینو مورد دوم. مورد سوم و ریشه سوم و علت سوم در سردردهای میگرنی، البته اینو بهتون بگم که ما کلن سردردها رو داریم الان میگیم با احتساب نکاتی که امروز میگم تقریبا اگر نگیم تمام سردردها رو داریم جوابشو میدیم، ولی اکثریت قریب اتفاق سردردها رو در همین روش پیشگیری و مراقب خود مراقبتی میتونیم درمانشون کنیم. علت سوم مشکلات خونی هست، یعنی اگر کسی در خونش مشکلاتی داشته باشه. خون چه مشکلاتی مثلا ممکنه داشته باشه؟ یکیش اینه که فرد اون فاکتورهای مفید و مؤثر در خونش پایین اومده باشه، مثلا میزان هموگلوبین پایین باشه. خب شما میدونید که هموگلوبین در خون باعث میشه که بتونه اکسیژن رو در بدن به چرخش در بیاره، از هوا توی ریه، از ریه تحویل بگیره و خون رو به مغز برسونه که حاوی اکسیژن سرشاری هست. یادمون نره که مغز ما، سر ما فوق‌العاده نیازمند به اکسیژن هست و اگر اکسیژن بهش نرسه خیلی زود میمیره. اولین عامل کشنده مغز که سکته های مغزی باعث اون همه آسیب یا مرگ شخص میشن کمبود اکسیژن هست، به شدت نیازمند به اکسیژن هستش. یه عامل دیگه خونی این هستش که میزان سدیمان خون بالا باشه، یعنی غلظت خون، مواد زائد در خون بالا باشه. این مواد زائد خیلی چیزا میتونن باشن. شخصی که چربی بالایی داره، کلسترول، تریگلیسیرید بالایی داره، که البته اونا هم برمیگرده این که بررسی باید بکنیم کبد چرب داره، بد غذایی کرده یا غیر. خب یا مثلا رسوباتی در خون داره که نباید داشته باشه، چون یبوست داره احتمال زیاد و این اصلا مناسب نیست و خوب نیست. داشتن یبوست باعث میشه که فرد یه سری مشکلات رو پیدا بکنه، از جمله این که مواد زائد در بدن میمونن، دفع نمیشن، ویسکوزیته و غلظت خون رو افزایش میدن. خب حالا این خون سنگین شده، غلیظ شده که خوب نمیتونه چرخش داشته باشه، روان نمیتونه کار بکنه، خب چه انتظاری داریم که بتونه قند گلوکوز 90% گفته میشه از گلوکوز رو مغز ما فقط داره مصرف میکنه، به شدت نیازمند اکسیژن و این قند گلوکوز هست. خب نتونه برسونه به مغز، خب مغز شروع میکنه به آلارم دادن و ما اون رو به شکل سردرد میبینیم. توجه داشته باشید که ما خیلی وقتا اینا رو اصلا نمیدونیم، کسی اینا رو به ما نمیگه، فقط دارو و دارو و دارو. میخوام که امروز توجه داشته باشید لطفاً که علتها رو یک بار برای همیشه بیاموزیم و از حالا بعد آگاهانه، همونطور که تو کتاب درمانهای ساده براتون عرض کردم، بیمار متاسفانه در پزشکی امروز اصلا دخالتی در تشخیص و همچنین در روند درمان خودش نداره، یعنی اصلا آگاهی نداره، اطلاعاتی نداره و بهش هم داده نمیشه. هدف ما جز اینه، هدف ما اینه که عزیزان کاملا اشراف داشته باشن به اینکه چرا بیمار شدن و دلایل چیه، چگونه باید درمان بشن و چه باید بکنن با آگاهی و با دانش. خب این سه عامل خیلی خیلی مهم بودن. اما برگردیم به عامل اولی که در موردش صحبت کردم، گردن. ببینید عزیزان، اگر دچار نارسایی گردن هستید، ممکنه تصادف داشتید قبلا، ممکنه که در کودکی اتفاق وقایعی رخ داده، مثلا شخص دچار انحرافات ستون فقرات شده، به خصوص بازم میگم مشکلات توی گردن، هفت مهره گردن، مهره ها و دیسک ها اتفاق افتاده باشه، اینو باید حتما بررسی بکنید، حتما باید رسیدگی بشه. و چه بهتره کسی که اگر فیزیوتراپ خیلی خیلی خبره ای باشه، یا مثلا بعضی از عزیزانی که کایروپراکتیک میدونن، متخصص در این رشته ها هستن که میتونن ستون فقرات رو بررسی بکنن و اون رو اصلاح بکنن، باید هر چه زودتر شروع بکنید برای این کار. بدون اصلاح کردن مشکلات گردن امکان پذیر نیستش که شما سردردتون رو درمان کنید. نه تنها این باشه، ما تو بیماری های مانند MS همین رو میبینیم، ALS، پارکینسون، آلزایمر، حتی افسردگی ها، توده های مغزی و غیره. من که اینو خیلی زیاد دیدم، تمام این افراد نارسایی گردن داشتن و متاسفم که اینو بگم که هیچ کدوم از متخصصان، یا بگم اکثر متخصصانی که عزیزان دوستان بهشون مراجعه کردن، اصلا رسیدگی به مشکل گردن نکردن، یعنی فقط و فقط کاری که انجام دادن روی سر کار کردن. و این مسئله خیلی مهمه که گردن بررسی و علت شناسی و علت یابی و علت درمانی بشه. از کارهایی که برای گردن میتونیم انجام بدیم ورزشه. واقعا برای هزارمین بار ازتون میخوام عزیزان، برنامه ورزشتون رو قطع نکنید. به دلیل کرونا، به دلیل اینکه من زن هستم، به دلیل اینکه پول ندارم، به دلیل اینکه کارم خیلی پرمشغله است، به این دلیل که بچه کوچیک یا بزرگ دارم، یا هر دلیل، ببینید دلایل فراوانن، هیچ وقت بهانه ما کم نخواهیم آورد. چیزی که همیشه وجود داره بهانه است. اما ارزش سلامتی اونقدر زیاد هستش که شمایی که برای ورزش وقت نذاری، همون وقت و بیشتر از اون رو باید صرف کلینیک و بیمارستان ها و دکتر و غیره بکنی و بیشتر از اون هزینه باید هزینه کنین و بیشتر از اون سختی که باید برای ورزش بکشید، برای دردش باید بکشید و درد بیماری. پس ازتون واقعا میخوام تو سبک زندگیتون برنامه ورزشی مرتب منظم بگذارید، هفته چند جلسه ورزش بکنید. حرکت های اصلاحی اولویت دارن. این حرکت ها حتی امروزه توی اینترنت هم خیلی فراوونن، اکثریتشون قابل اعتماد هستن. بدون هیچ نگرانی برید بررسی کنید، نگاه کنید، ببینید، بیاموزید و اقدام کنید به انجام حرکت های اصلاحی حتی در منزل یا محل کارتون. مورد دیگه که برای گردن میتونم بهتون بگم، چرب کردن گردن، عضله های شونه ها و کول، پشت گردن و کل ستون فقرات. حتی چه بهتره که شما اگر چرب میکنید کل ستون فقرات، یعنی از گردن تا دنبالچه رو کلن پشت بدنتون رو اگه کسی هست چرب کنه براتون. از روغنهایی که طبیعت گرم دارن ترجیحاً استفاده کنید. ما به دوستان عزیزانی که با هم کار میکنیم یا از من مشاوره میگیرن، یکی دو نمونه روغن مخصوص فوق‌العاده خوب توصیه میکنیم داریم، بسیار ارزونن و خیلی خیلی هم مؤثر هستن. اما شاید مثلا بعضی از عزیزان دسترسی نداشته باشن، امکانش نباشه، در یک کشور دیگه هستن و این فایل رو دارن گوش میکنن. به هر شکلی که میتونین روغن تهیه بکنین، روغن هایی که طبیعت گرم دارن. قبلا در مورد تهیه روغن بهتون یاد دادم توی یکی از فایلا، خیلی سریع بهتون بگم، یه روغن مایع خوراکی رو انتخاب بکنین، هر چی که دم دستتون هست. بعد یه مقدار پودر دارچین، یه مقدار پودر زنجبیل، پودر زرد چوبه. پودر زرد چوبه رو کمتر بریزین چون رنگ میده، ولی باید باشه که عالیه. پودر مثلا فلفل قرمز و یا حتی اسفند آسیاب شده، سیاه دانه آسیاب شده به اینا اضافه کنید. توی قوری، توی ظرف، هر جوری که بلد هستید. اگر توی قوری یا چیزی باشه میتونید حتی رو حرارت ملایم بگذارید و خیلی ملایم ملایم اینا گرم بشه، بجوشه، خیلی ملایم تا اینکه اساره اون مواد گیاهی وارد اون روغن پایه شما بشه. اگر روی گاز باشه مثلا یک ساعت دو ساعت روغن شما آماده است. اگه توی آفتاب میذارین، سر شوفاژ میذارین، ممکنه چند روز طول بکشه و هی دائما باید هم بزنید. به هر حال بعد روغن رو صاف کنید و تهنشین هم خودش میشه، اون روغن رو برای ماساژ میتونید استفاده بکنید. این روغن یه روغن خانگی قابل اعتماده. حالا اگه تخصصیشو خواستید که خیلی ارزون، که خب میتونید بگیرید راههای، نمیخوام حرف تبلیغاتی زده باشم، بچه‌ها دوستان ما هستن، کسایی که کمکتون میکنن، شماره تلفن توی تلگرام هستش و غیره. اما از این سری بگذاریم. مورد بعدی که عرض کردم دستگاه گوارش هستش. قبلا در مورد دستگاه گوارش بارها صحبت کردیم، بارها گفتیم که اگر غذاتون رو خوب نمیجوید بیماری‌های مختلفی میگیرید. عزیزان حرفمو جدی بگیرید، اگر میگرن اذیتتون میکنه از رو حرف من نپرید بگین که خب اینم باشه حالا شنیدم. نباید فقط بشنوی، با تمام وجودتون باید اینو توجه داشته باشین. اگر غذا رو کم میجوید منتظر کمخونی باید باشید، منتظر میگرن باید باشید، منتظر لاغری با پوست خراب و چشم تو گود رفته باشین، منتظر چاقی با پوست خراب و چشم تو گود رفته و کبود دورش باید باشین. خیلی مهمه زیاد جویدن. باز بلا فاصله عزیزان میگن من که دندون ندارم، من که دندونام خرابه. هزینه کنین، وقت بگذارید. هیچ چیزی بهتر از دندون سالم و خوب نیست. ما خیلی هزینه ها رو اگر صرف جویی بکنیم یا حتی قرض کنید برای دندونتون ایرادی نداره، به خاطر اینکه این بزرگترین پسندازه، بزرگترین سرمایه گذاریه. دندون سالم و خوب جویدن غذا اساس سلامتیه. خیلی مهمه با وجود گرون بودنش، ولی بسیار واجب و واجب و واجب هستش. پس زیاد جویدن غذا، هر چه که بگم کم گفتم، یکی. دوم این که خواهش میکنم، تکرار میکنم، مراقب باشین وقتی غذا میخورین مایعات وسط غذا مصرف نشه، تا اونجایی که امکان داره، یا حتی بگم مطلقاً سالاد وسط غذا، آب، نوشابه، ماست، دوغ وسط غذا مصرف نکنید. آب میوه ها و دمنوش ها وسط غذا نباشه. بهترین زمان مصرف مایعات قبل و بعد از غذاست، اونم اگه فاصله دار باشه که چه بهتر. مثلا حدود دیگه 10 دقیقه یه رو قبل غذا مایعاتتون رو دیگه خورده باشین و بعد از غذا هم نیم ساعت یک ساعت صبر کنین. در بهترین حالت 2 ساعت، 2.5 ساعت بعد از غذا. و سالاد و میوه و اینجور چیزها رو که خام و ناپخته هستن و هضمشون هضم متفاوتی از غذای اصلیه، قبلا هم گفتیم، حدود نیم ساعت یک ساعت قبل از غذا خورده باشید و یا 2 ساعت بعد از غذا به بعد از اون میتونید مصرف بکنید. بی نهایت مهمه. و جالب بهتون بگم که افرادی که میگرن دارن عموما افرادی هستن که این دو نکته رو رعایت نمی کردن و نمی کنن. مورد دیگه این که سعی کنیم یادمون باشه قبل و بعد از غذا کمی نمک بچشین. نمک هم عرض کردم، تا میتونین از نمک‌های سپید شده، یه سپید دانه فلان مصرف، یوددار، مطلقاً اینا رو نگیرید، مصرف نکنید. نمک یک مجموعه مواد و املاحه، نه فقط NaCl که تازه اونم بهش یود شیمیایی اضافه کنن. یود صنعتی منظورم هستش، مواد همه چیز طبیعت شیمیاییه، اصلاح میکنم حرفم رو، صنعتی و غیر طبیعی بهش اضافه شده باشه. شما نمک رو به صورت طبیعی نگاه بکنید، سنگ نمک، یعنی نمکی که میلیون ها سال قبل دریا تبدیل به کوه نمک شده، همینا رو اگر پودر بشه استفاده بکنید. سی سالت یا نمک دریایی نمک هایی هستن که درشتر از حد معمولن، زود هم صفر میشن اگه پودرشون بکنید، ولی چاره ای نیستش. اگه تو آسیا پودر کنید این نمک ها رو، نمک های درشت رو، املاح مختلفی داره. بازم عرض میکنم منیزیم، منگنز، نمیدونم آهن، روی، زینک و اینا تو اینا وجود داره تو نمک طبیعی. نهایتا دو تا چیزی، گلوله ای چیزی توی نمک پاشتون بندازید و هر بار اینا تکون بدید که سفت نشه نمکتون، یا نمک رو توی کاسه بزنید، انگشت بزنید مصرف بکنید. به هر حال کاری انجام بدید که نمک طبیعی قبل و بعد از غذا چشیده بشه، مزمزه بشه. چشیدن و مزه کردن نمک قبل و بعد از غذا بسیار مؤثر در فعالیت هاضمه و هضم و دستگاه گوارش خواهد بود. موارد دیگه این که پرخوری نکنیم. وقتی گرسنه میشیم غذا بخوریم، اجازه بدیم گرسنه بشیم بعد بخوریم. وقتی هنوز سیر نشدیم واقعا دست از غذا بکشیم، چون پرخوری کردن یکی از عوامل میگرن هستش. بعضی از غذاها ممکنه با ما سازگار نباشن، اونا رو کمتر مصرف بکنیم تا حد امکان، که غذاهای من الان نمیخوام وارد ریز اونها بشم. در مجموع رعایت‌های گوارش رو انجام بدین که اون مشکلات ایجاد نشه. وعده های غذایی رو سعی کنین که تعدادش رو افزایش بدین، ولی میزان غذا رو کم کنین. هر چقدر غذایی که میخورین در هر نوبت کمتر باشه شما سالم میمونین. مثلا اگر یکی دو نوبت غذای پروپیمون میخورین، بکنیش 3-4 نوبت ولی کمتر. بکنیش 5 نوبت غذا، یعنی 3 نوبت اصلی و 2 تا میان وعده ولی نیم پرس. این کار باعث میشه که شما خوش اندام بشید حتی و دستگاه گوارشتون دچار فشار و آزار اذیت نشه، چون مشکلاتش رو من توی کلاس ها و کارگاه هامون کاملا شرح میدم که مکانیزم ایجاد سردرد میگرنی چطوری از گوارش هستش، یعنی ربطش به گوارش چجوری و این مکانیزم چجوری هستش، درمانش هم چجوری هست، کاملا شرح میدیم. الان امکانش نیست عزیزان، واقعا من دارم تون حرفامو میزنم چون خیلی مطلب امروز زیاد داریم، هنوزم به سوالا نرسیدیم. خب پس توجه داشته باشیم. همینقدر بهتون بگم، اگر کسی گفت آخر چه ربطی داره، چون بارها شده عزیزان متخصصینی که صاحب مدرک در رشته های پزشکی با رده های بالا، اونم در تخصص مثلا میگرن یا کلینیک میگرن اصلا فرض کنین داره، بارها شده با من بحث کردن که آقا این چه حرفی میزنی، اصلا میگرن چه ربطی به گوارش داره. خب من از اینا میپرسم، از شما میپرسم، آیا یه نفر که میگرن داره وقتی که استفراغ میکنه بالا میاره سردردش خوب نمیشه، بهتر نمیشه؟ آیا تأثیری واقعا نداره؟ چه رابطه ای بین بالا آوردن و خالی شدن معده وجود داره و سردرد؟ ما که اینو کاملا داریم میبینیم. آیا میتونیم کتمان بکنیم بگیم که کسی که میگرن داره تو آفتاب با عطر و بو و اینا بدتر میشه؟ نمیتونیم کتمان بکنیم. قطعا با نور و آفتاب و سر صدا و شلوغی و دود و اینا بدتر میشه. وقتی ساکت تره، وقتی نور کمتره بهتر میشه. وقتی که میخوابه بیمار بهتر میشه. دلیلش اینه که زمانی که میخوابه شخص فشار کمتری به مغز میاد، یعنی به صورت که عمودی باشه به صورت افقی میشه. دلیلش هم اینه که به جای اینکه اکسیژن کافی به مغز برسه، متاسفانه گازهای پسماند و برگشت بیشتر در مغز مونده، چه بسا در بدن شخص به خاطر گوارش نارسا و غذای بعدش الکل تولید شده و این الکل میتونه سردرد الکلی براش ایجاد کرده باشه. یادمون باشه گازها، الکل سبک هستن، در بدن تمایل به بالا رفتن دارن. وقتی که میخوابیم کمتر میتونه بالا بره. وقتی میخوابیم پاها رو بالا میگیریم سرمون احساس آرامش بیشتری میکنه. وقتی بالا میارن بهتر میشن. وقتی معده خالی تره راحت ترن. پس چرا میگین که سردرد ربطی نداره به گوارش و غیره؟ میخوام بگم اینا همه دلیل داره. اگر الان نمیگم دلیل ضعف ما نیست، دلیل بی تجربگی در درمان میگرن یا پیشگیری از میگرن نیست، وقت ما الان جوابگو نیست. خب در رابطه با عامل سوم یا ریشه سوم که عرض کردم که اساسی ترین علت ها هستن برای سردرد میگرن، رسیدیم به سومین عامل، خون. همونطور که عرض کردم هموگلوبین وقتی پایین هست، غلظت خون وقتی که بالا هست، چربی خون وقتی بالا هست، خب خود به خود میزان اکسیژن و قند در خون پایین میاد. یعنی قند و خون کمتری به مغز داره میرسه. خب تعجبی نداره اگر ما ببینیم که شخص دچار سردرد میشه. خب پس چیکار باید بکنیم؟ اگه یادتون باشه تو فایل قبلی، یکی دو جلسه قبل که در مورد کبد صحبت کردیم، خیلی خیلی واجب بود که پاکسازی انجام بدیم، خون تکونی انجام بدیم، خون و کبد و صفرامون رو تصفیه بکنیم. روش‌هاشو اونجا گفتم. اگه بخوایم سریع مرور بکنیم، ورزش کردن و تعرق ورزشی لازمه. خوراکی‌هایی که میتونن خون رو تصفیه بکنن، مثل شربت آب و عسل لیمو ترش، مثل شربت آب به اضافه سرکه خونگی، به اضافه شیره، مثلا شیره انگور، نوشیدنی‌هایی مثل دم کرده های گلبرگ، گل ختمی رو توصیه کردیم، یا گل پنیره، گل بنفشه و امثال اینا، با کمی مثلا لیموی امانی، یا نوشیدن شربت خاکشیر با لیموی امانی رو توصیه کردیم، رفع یبوست رو توصیه کردیم. تمام اینا هستن و عواملی بیشتر از این. به هر حال خیلی مهم هستش که ما روی پاکسازی خونمون، کمتر شدن غلظت خونمون توجه بکنیم و یکی از علتهای اساسی در میگرن رو اینجا برداریم. خب بعد از این مقدمه، من حالا مطلب زیاد دارم ولی سعی میکنم چند تا از سوالات رو ببینم جواب بدم خدمت شما. فرمودن که میگرن شدید دارم، پزشکان گفتن که تغییر شکل داده، در ضمن لختگی مویرک های سر هم دارم، راهنمایی کنید. خیلی خب، چشم. ببینید قطعا تغییر میکنه. ببینید سردرد یا هر چیزی، ما چون گفتیم در قوانین هستی عرض کرده بودیم که همه چیز در این هستی به دلیل اینکه ما در چارچوب زمان زندگی میکنیم، زمان باعث تغییر میشه، یعنی هر لحظه نسبت به لحظه قبل تغییراتی رخ داره میده. خود همین میتونه بد یا میتونه خوب باشه، یه ابزاره، تغییر یه ابزار. برای افرادی که روند زندگی خوبی ندارند، حالا از نظر اعتقادی یا از نظر جسمی یا از نظر ثروت یا شغل یا هر بعدی، اینها زمان و تغییر به ضررشونه، به نفعشون نیست. روز به روز بدتر و بدتر فرو میرن در منجلاب مشکلات و دردسر. افرادی که در حال پویایی هستن، با تفکر زندگی میکنن، میخوان که بهتر زندگی بکنن، قانون زمان و تغییر و تدریج به نفعشونه، به این دلیل که دائم در حال نوسازی، بازسازی و بازنگری و نونگری هستن و نواندیشی، خب اینا بهره میبرن ازش. در رابطه با میگرن هم و یا سردرد ها همین داستانه. اگر شما هنوز بر همون اساس پایبندید و همون رفتارهایی رو که الان عرض کردم که باعث میگرن میشه داره دارین تکرار میکنین و سبک زندگیتون غلط هست و به پزشکانی مراجعه میکنید که همونها رو تکراری دارن به شما میگن بدون علت یابی و بدون علت نگری و بدون علت درمانی، قطعا تغییر میکنه و شما وضعیتتون لحظه به لحظه بدتر خواهد شد. اما اگر میخواین خوب بشین عزیز من، نمیدونم چند سالتونه، جنسیتتون چیه، سوالتون به طور کلی جواب به همه هم هستش، هر چه زودتر آن چیزایی که الان عرض کردم رو شروع کنید، استفاده کنید برای درمان خودتون. مثلا در رابطه با دستگاه گوارش، اضافه بر خوب جویدن و غیره، چند تا نکته دیگه هم بهتون بگم. افرادی که مشکلات دستگاه گوارش دارن و بیشتر در معرض میگرن قرار میگیرن، اینا باید یاد بگیرن چیزایی که تیلیت میشه، مثلا خمیری میشه، نخورن. هر چقدر مثلا نون که تو فرهنگ ما خیلی خیلی مصرفش بالاست، نون خشک و یا نون توست مصرف بکنن، نون سوخاری مصرف بکنن، به نفعشونه. دلیلش اینه که بیشتر باید با بزاق آغشته بشه، لیزوزین، پتیارین، موسین، آمیلاز و غیره، اون چیزایی که در بزاق وجود داره میتونه فوق‌العاده مهم و مؤثر در هضم، جذب و دفع باشه. پس دقت داشته باشین در مورد نونتون، تغییر رویه بدین، نون با کیفیت بالاتری رو پیدا بکنید، نونایی که بهتر پخته شده باشن، با مایه خمیر ور اومده باشن، تخمیر شده باشن، ترجیحاً روی دیواری گلی مثل تنورهای گلی پخته شده باشن. خب اینا رو دقت بکن. این تیپ افراد بهتره که در مورد غذاشون بدونن که معده اسیدی میشه، عموما معده های اسیدی دارن. این افراد با خوردن یه تیکه کباب خیلی معدهشون آرامش میگیره. من توصیه‌ام همیشه برای میگرنی ها، برای افرادی که ناراحتی معده و سوزش معده دارن، اینه که یه مقدار توجه داشته باشن که جلوی اسیدی شدن معدهشون رو بگیرن. اینکه اعصابشون رو کنترل کنن اینا خیلی مهمه، اما اگر امکان مالیشو دارن، حتی اگه ندارن هم این بالاخره یک داروی طبیعی و خوراک داروه، گوشت ماهیشه یه دو تا تیکه ورقه کنن قشنگ و کباب کنن، مثلا لایه تور، اگه زغالی باشه آتیش باشه خیلی کباب کیفیتش بهتره، اگر نه روی گاز یا هر چیزی. نمک نزنید به اون دو تا پر گوشتتون، میگم گوشت خالص رو دارم میگم، پیاز و نمیدونم آرد و اینا نه، هیچی، خالص خالص دو تا پر گوشت رو کباب کنید، روش نمک نزنید. موقع مصرف یک کمی پودر لیمو امانی بهش اضافه کنید و خوب بجوید و فرو بدید، مثل آب روی آتیشه، برای کسایی که ناراحتی گوارش معده و ضعف معده که منجر میشه به سردردهای میگرنشون، امتحان کنید خواهید دید که نتیجه میگیرید. این افراد بهتره به جای چای و قهوه که سرد و اسیدی و تانن بالا هستن، بیان جایگزینش نوشیدنی هایی رو مصرف بکنن که طبیعت گرمی دارن از نظر ذاتی، مثلا همون پونه و آبیشن، نعنا و پونه با نبات مثلا دم کنن بخورن. اگه میتونین تحمل کنین تلخیشو، بومادران معجزه میکنه، زنیان معجزه میکنه. اینا دمکرده هایی هستن که طعم تلخی دارن، ولی چه برای معده و میگرن چه برای کبد عالی هن، برای قند خون عالی هستن، برای چربی فوق‌العاده، برای عفونت ها بی نظیرن. اینا رو دم کنید مصرف بکنید، یا حتی ممکنه دارچین زنجبیل با نبات دم میکنید میخورید، اینا برای شما مناسب تر هستش. اما تا یادم نرفته یه نسخه خیلی خوب هم براتون همین الان بگم، اگر که عرقیات گیاهی رو بلدید و مثلا در ایران زندگی میکنید و رایج هست در فرهنگتون، یه توصیه ساده بهتون میکنم. اون توصیه ساده یه فرموله، یه ترکیبه، صدها فرمول میتونم بهتون بگم، یکی از آسون ترین ها و مؤثر ترین هاش اینه: شما یه شیشه عرق آویشن بگیرین، یک شیشه، یک بطری عرق بومادران تهیه بکنین و یک بطری هم عرق زنیان. خب این ستا رو بیاین با دو بطری یا سه بطری عرق شاتره قاطی بکنین، دو بطری یا سه بطری عرق شاتره ترکیب بکنید و همه رو میتونید حالا برگردین تو همون شیشه ها. الان 4 5 تا 6 تا شیشه میشه برای شما، ولی ترکیب شده و شیشه شده. بذارید از دم یک یکی شیشه ها رو بیارید، مثلا یکی رو بذارید سر کارتون، یکی رو بذارید تو ماشینتون، یکی رو بذارید تو خونتون. هر از گاهی، هر وقت غذا میخورید، یه نیم استکان، اگه غلظت عرق بالاست نیم استکان کوچیک کافیه، اگر نه تا یه استکان میتونید مصرف کنید. بعد غذاتون بخورید، روزی یک بار، دو بار، سه بار، نتیجه فوق‌العاده‌اش رو روی درمان میگرن خواهید دید. خیلی خوب. در مورد این دوست عزیزمون یه توصیه هم بکنم، چون این سردردها گفتن مویرک‌ها تو سرت مشکل شده چی شده، یه نسخه خیلی خوبم اینجا بهتون یاد میدم الان، اگر دوست داشته باشین خیلی خیلی ارزشمنده. این نسخه به این شکله: برای هر مشکل که توی سر دارین، ممکنه میگرن باشه، ممکنه سینوزیت، ممکنه فرض کنین ام اس یا ایل اس یا پارکینسون و آلزایمر و هر چیزی، اصلا میخواین حال خوبی داشته باشین، حتی میخواین از طریق سرتون چشماتون جلوگیری بکنید یا درمان بکنید کاتاراکت و گلوکوما، بیماری آب مروارید و همچنین آب سیاه چشم رو، حتی روی شنوایی اثر مثبت بذارین، من یه خمیر ساده بهتون میگم درست بکنید به سرتون بگذارید. یکی دو نمونه، دو سه نمونه بهتون پیشنهاد میدم. یکی از کار آسون اینه که زرده تخم مرغ، حنا، زرده تخم مرغ و حنا رو با گلبرگ گل ختمی، گل ختمی میزان زیادیش نهنج چوب دست است، اونو ما نمیخوایم، فقط گلبرگ لطیفش رو، گلبرگ‌های لطیفش رو، گلبرگ‌های لطیف گل ختمی رو جدا کنید و پودر کنید، مثل آرد میشه، پودر کنید مثل آرد میشه. بعد مثلا یه قاشق کوچیک از گلبرگ، اون پودر گل ختمی، یه قاشق کوچیک حنا و یه دونه مثلا زرده تخم مرغ. ترجیحا تخم مرغش اگه بومی محلی رسمی اینو باشه خب خیلی بهتر. یه خمیر ساده درست بکنید، بذارین رو ملاجتون، رو کف سرتون، موها رو باز کنین، قشنگ کف سر بگذارین و اجازه بدین که کاملا سر شما رو بگیره، تا جلوی پیشونی تا پشت سر نشست کنه بشین. یه پلاستیک بذارین و یه کلاه یه چیزی بذارین ببندین، یک ساعت بمونه، مثل حنا گذاشتن دیگه. حالا من توضیح میدم به خاطر که بعضی از عزیزان باز سوالای ریزی میپرسن، آیا زردش بیشتر بشه، آیا اونش، هر جوری دوست دارین انجامش بدین. یک ساعت به سرتون بمونه، بعد برین بشورینش. زمانی هم که میرین میشورین دوستان، خیلی مشت و مال و صابون و شامپو، اون رمقی که به مغزتون جذب کردین و دیگه اونو در نیارین دوباره بکشینش بیرون. اون روز رو یه ذره کوتاه بیان، یه شستشوی ساده انجام بدین و ملایم و از حمام بیاید بیرون، یا سرتون رو زیر شیر بشورین، اصلا حمام هم نکردین نکردین. این یکی از فرمول ها بود. یه فرمول دیگه که اونم بی نظیره، فوق العاده عالیه، همین گلبرگای گل ختمی رو، اون پودرشو بیاید با پیاز کبابی، یه پیاز متوسط بردارین کبابی کنین. کبابی یعنی که نمیخوایم بپزه تو آب و چی، اینو بپیچینش لای فویل، بذارینش لای آتیش، بپیچینش لای فویل بذارینش توی، یا توی ظرف بذارین توی فر، یا بزنش لای تور بپزینش رو آتش، یا سیخ بزنین بپزینش، به هر حال باید کباب بشه، کبابی بشه. بعد پوسته روشو بکنین، بعد اینو بریزین تو مخلوط کن، یه کمی هم آب اگه لازم شد، و اون گل، اون گل ختمی رو بهش اضافه کنین، پودر گل ختمی. خب اگر خانوما مشکلی برای رنگ مو و ایناشون ندارن، خیلی کم هم حنا بهش اضافه کنین، اگه دوست ندارید که نزنید، ولی حنا باشه توش بهتره. حنا اثرات هورمونی حتی ایجاد میکنه، اثرات خیلی، داستان حنا خیلی زیاد، ولی اصل داستان کباب، پیاز کبابی و گلبرگ گل ختمی بود. خب اینو مثل خمیر دوباره مثل حنا به سرتون بگذارید، یک ساعت بمونه و بعد شستشو بکنید. خب هفته یک یا دو بار این کار انجام بدید. اگه براتون مهمه که نتیجه رو زودتر بگیرید، تا دو بار در هفته، وگرنه هفته یک بار انجام بدید، تا زمانی که احساس کنید که نتایجی که میخواین دارید میگیرید. بعدن تعداد دفعات رو کم کنید، مثلا هفته یک بار رو بکنید دو هفته یک بار، بعدن ماهی یک بار هم حتی براتون کافیه. اما برای انواع و اقسام بیماری های فکری، مغزی، حتی افسردگی ها بسیار مؤثر هست براتون. یه کار دیگه هم تو حمام قدیما میکردن دوستان، اینم حالا فرمولم بهتون بگم تا از روش رد نشدیم. قدیم حنا و قرقروت رو، خب قرقروت رو تو آب گرم حل میکردن، کم حنا بهش اضافه میکردن، حنا و قرقروت رو به سرشون میگذاشتن. جالب بدونید که همین فرمول برای بدن هم خیلی عالیه، برای اگزماها هم خیلی عالیه، برای پوست چرب هم خیلی عالیه، برای سری که شوره میزنه، سری که موها میریزه، پوست سری که چربه، باز این فرمول عالیه و نتیجه خوبی میده. جالبه که این دو سه تا فرمولی که بهتون عرض کردم، خمیری که گفتم درست بکنید، حتما برای ریزش مو مهم مؤثر هست، همشون روی شوره سر و ریزش مو هم اثر سطحی دارن، نتیجه میتونید بگیرید. خب سوال، چند حرکت اصلاحی گردن رو آموزش بدید. خب این امکانش نیست اینجا من الان آموزش بدم، به خاطر اینکه اکثریت عزیزان از طریق وایس مطالب رو آموزش میبینن، خیلی زیاد هست تو اینترنت، لطفاً ببینید آموزش رو استفاده بکنید، بیشترشون بازم میگم قابل اعتماد هستن. فرمودن برای تولید روغن چقدر از مواد بریزیم؟ اینم نمیتونم عدد بهتون بدم، به خاطر اینکه ممکنه از یه چیزی کمتر دارین بیشتر دارین. جوری موادتون رو توی روغن پایتون بریزید که خیلی کم رمق نشه، اگه زیاد هم بریزین که خب گل میشه اصلا دیگه، زیاد پودر زیاد بشه روغنش کم باشه که نمیشه، خودتون تناسبش رو متوجه خواهید شد، نگران نباشید. پرسیدن که حنای بی رنگ بزنی مشکل نداره؟ ببینید حنای بی رنگ ما نداریم اصلا، حنا یا رنگ داره یا نداره، اگه حناست رنگ داره، اگه رنگ نداره اصلا حنا نیست. خب حنای بی رنگ یک ترفند اقتصادی تجاریه برای پول در آوردنه، چون میدونن که حنا تقویت کننده و و و فلانه، از اون طرف رنگشو خیلی دوست ندارن، بعد میان میگن ما حنای بی رنگ به شما میدیم. خب این اصلا گیاه حنا نیست، یکیش این که اصلا حنا نیست. یه روش دیگه هم داره، این حنا رو اگه شما برشته کنین، تفت بدین رنگ شکم شر بمیره. خب ما اصلا اون خاصیت رو میخوایم. مثل اینکه بگیم سیر بدون بو، الان بازی در آوردن سیر بدون بو، سیر سیاه درمان تمام بیماری دنیا. نمیدونم، واقعا نمیدونم. روغن زیتونی که بو نده. خب روغن زیتون اگه خورده باشین طبیعیشو مثل زهر میمونه. دوستان عزیز، اونایی که میدونن مثل من تجربه کردن یا تو مناطقی هستن که زیتون یا تو خونهشون داشتن میدونن، زیتون اصلا نمیشه خورد، انقدر که این قدرت داره. نمیخواستم اومدم بگم زهر داره، دیدم این اشتباه، اونقدر که توانمنده. بعد به خاطر اینکه اون خاصیت فوق‌العاده‌اش رو به مردم، اون اسم رو به مردم بفروشن، میان تغییراتی توش، یک سال میخوابوننش تو فلان، تو سود سوز آور میخوابوننش، نمیدونم هزار بلا سرش میان. خب بابا این دیگه اون زیتون نیست، زیتونی که تلخه فلانه. یکی روغنش رو بگیرین خالص، بودار، رنگش تیره تره، بوی تندی داره، مزه تندی هم داره، اون روغن زیتونه که اون همه صحبت درمان و آنتی اکسیدان و امگا 3 6 9 و غیره در موردش میگیم، اونه. وگرنه چه الزامی داره؟ خب این چه روغنی شما میخورین که همش پارافینه؟ گوش کردین؟ یا مثلا زیتون رو خالص اگه میتونید مصرف بکنید، نجوینش. زیتون رسیده رو شما کافیه با خلال دندون یا با چاقو چند تا سوراخ توش بزنید، 20 تا سوراخ توش بزنید، بعد با آب قورت بدید اگر امکانشو دارید، چون هر کسی نمیتونه بلعش برای همه، ولی اگه این کارو میتونید انجام بدید اینو انجام بدید. متوجه شدید؟ حنا بی رنگ نداریم این چیزی که گفتن. کم خونی مینور درمان داره و فلان یا نداره غیره؟ ببینید، کم خونی مینور یا تالاسمی مینور، ببین اگه ماژور باشه، کسی ماژور باشه که بیماره، که خب اصلا داستانش جداست. کمخونی مینور به این معناست که شخص وراثت این کمخونی رو داره، یعنی میتونه به نسل‌های بعدش انتقال بده. الزامی نداره که کسی که از نظر ژنتیکی دچار ژن کمخونی مینور هست بیمار هم باشه. متاسفانه این باور درشون افتاده، چون شما مینور هستی پس قطعا تا آخر عمر همیشه کمخونی. اصلا اینطوری نیست. من تو کتاب درمان‌های ساده توضیح دادم، بارها تو فایل‌ها گفتیم، ممکنه یه نفر با وراثت دیابت و سکته قلبی و غیره باشه از نظر ژنتیکی، ولی اینقدر قشنگ غذاش رو رعایت میکنه، خود زمان غذا، خود نوع جنس غذا، ورزشی که مرتب میکنه، حمامی که درست انجام میده، و هرگز دچار دیابت و سکته قلبی و غیره نشه. خب ولی آدم هایی هستیم داریم که اصلا از نظر ژنتیکی هیچ زمینه ای ندارن برای بیماری قلبی و دیابت و غیره، ولی اونقدر ناپرهیزی میکنن، اونقدر بد رفتاری میکنن، اونقدر خود مراقبتی نمیکنن و لاابالی زندگی میکنن که دوچار همه بیماری میشن. پس این که بگیم چون مینور هستیم مستوجب این هستیم که من کم خونی هستم و هرگز خوب نمیشم، اصلا این صحیح نیست. درمان کم خونی، همین چیزایی که گفتم و کاملترش هم توی کتاب درمان های ساده گفتیم و توی فایل آموزشی، بسته آموزشیمون که برای ارائه گذاشتیم توی کانال تلگراممون و حتی اینستاگرام، اونجا بیشتر توضیح دادیم و میتونید سالم یه اون قشنگ زندگی کنید. برای بالانس گردن مهره‌ها گردن کجا میتونیم بریم؟ خب این کار کسیه که کایروپراکتیک رو بدونه، آشنا باشه، هم بدونه از نظر علمی، هم کاملا تجربه داشته باشه. خب نمیدونم، تحقیق کنید ببینید کجا. اگر منظورتون بود که من انجام بدم، خب من متاسفانه نمیتونم انجام بدم، به خاطر اینکه الان اولا که بحث کرونا و غیره هستش، من اصلا حضوری دوستان عزیز و مدت هاست 6 ماه 7 ماه ندیدم، هیچ مشاوره مستقیمی انجام نمیدم رو به رو، رو در رو. به اضافه این که ترجیح هم اینه که این کارها زیر نظر یک کلینیک یا جایگاه متخصصی چیزی باشه که خب الان فعلا به هر حال امکانش نیست. تحقیق بکنید ببینید کجا میشه این انجام بشه. اگر نتونستید، آها یه چیز ساده بهتون بگم دوستان، برای بالانس گردنتون، اصلا اصلی ترین مسئله توی گردن فشردگی مهره ها روی هم دیگه هستن. یه کار آسون، پیشنهادی که من میتونم بهتون داشته باشم اینه که تاق باز بخوابید، کاملا دراز بشید، صاف بخوابید، دستتون رو بذارین کنار بدنتون و به سقف دارید نگاه میکنین، تاق باز، صاف صاف و بدون هیچ پوزیشن خاصی. یه نفر باید بره پشت سر شما، همونجور که شما خوابیدین، پشت سر شما مثلا با حدود نیم متر عقبتر دو زانو بشینه، مثل حالتی که سر نماز میشینن، مثل وقتی که سر نماز حالا بخواد سجده کنه، وقتی میخواد سجده کنه سجدهش بیاد پیشونیش روی گردن و یا بیاد روی سینه شما، منظورم دقیقا این شکلیه، ولی کجا؟ پشت سر شما، شما اونو نمیتونی ببینی، عقب پشت سر شما رفته نشسته. حالا اون فرد باید یه آدم قوی باشه، باید سر شما رو بدون اینکه اذیت بشین سرتون رو بگیره و به سمت خودش با ملایمت فقط بکشه. این کشیدن سر باعث میشه که این مهره های گردن مثل یک فنر آروم آروم از هم باز بشن، یه مقدار دیسک ها بتونن سر جای خودشون قرار بگن و رگ ها و اعصاب آزاد بشن. روش بدون آسیبی هستش، همه جا میشه انجامش داد. جهت و چرخش و اینا نباید بدین، ضربه هم نباید بزنین، فقط به آرامی بکش. این کشیدن میتونه اونقدر زیاد باشه که آروم آروم شخص حتی رو زمین کشیده میشه اگه آدم قدرتمندی باشه اون شخص، ولی آسیبی نداره، هیچ مشکلی نداره، میتونه باعث بشه که کمک بکنه سردرد خوب بشه. اینم یه روش خانگی گفتم. لطفاً برنامه غذایی سالم برای هفته بدین. ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم، انقدر غذاها متنوع هستن و فرهنگ های غذایی زیادن و انقدر سلیقه ها و طبع ها و مزاج ها و شخصیت های انسان ها با هم متفاوته که ما نمیتونیم یه برنامه بدیم برای همه. ما همیشه توی حرفامون غذای سالمتر رو توصیه میکنیم. مثلا برای افرادی که گفتیم راحتی گوارشی دارن، گفتیم کباب درست بکنن، دو تا پر کباب بکنن، یا سیراب شیردون گوساله و بزغاله بسیار برای افرادی که ضعف گوارشی دارن مناسبه. بازم تاکید میکنم گوسفند خیلی خوب نیست، گوساله و بزغاله استفاده بکنن، ترجیحاً آبش هم نون تیلیت نکنن مصرف بکنن، خیلی براشون خوبه. پرسیدن سس سیان میتواند جایگزین وعده‌های غذایی شود. اون دوستان عزیز همتون سس سیان رو میشناسید، ولی کن خیلی از عزیزان ممکنه یه کسی نشناسه، از جز بچه های گروه نبوده باشه. ما گروه خاصی نداریم، ما همه اینم بگم گروه و گروه بازی اصلا تو کار ما نیست، ممکنه دوست عزیزی تازه اضافه شده سس سیان رو آشنایی نداره. اگه یادتون باشه ما یه سسی رو درست کردیم، یه غذای کامل هستش، گیاهی تشکیل شده از زیتون وحشی، از زعفران، از عصاره سیب، از عصاره کامل لیمو با هسته و پوسته، از عسل طبیعی دارویی تا چیزای دیگه. این سس فوق‌العاده هستش، ترمیم کننده، درمان کننده، پیشگیری کننده، افزایش سیستم ایمنی و ده ها و ده ها مطلب دیگه که در موردش من یه فایل گذاشتم صوتی هستش، دوستان تو تلگرام میتونن ببینن. فهمیدن میتونه جایگزین وعده غذایی باشه؟ بله میتونه، چون کامل کامله، اما نه برای همه. شاید خود دوستان اصلا آدم دوست داره، من خودم دوستم غذا بخوام لقمه دار باشه، دلم لذت ببره از این که مثلا یه چیزی خوردم لقمه داره، ولی یه وقتایی هستش آدم دوست داره پاکسازی کنه، یا دلش مثلا بیماری خاص داره، یا میخواد رژیم غذایی بگیره ولی نمیخواد مریض بشه. خب این خودش جایگزین خوبیه. بله شما میتونید سس سیان، هر یه قاشق غذاخوری سس سیان معادل یک پرس کامل غذاییه. پس میشه به جای غذاها استفاده کرد، یا غذاها رو تا اونجایی که میتونین کم کنین غذای دیگر و با سس سیان جبران کنین. میبینید بدون اینکه آسیب به بدنتون برسه شما شروع کردین به کم کردن وزن یا درمان کبد چرب یا افزایش سیستم ایمنی. برای این سه مورد فوق‌العاده است، کاهش وزن، کبد چرب، سیستم ایمنی و یا بیماری‌های خاصی که مثلا توده ها، تومور ها، سرطان ها که بهتر غذای کاملی نخورن، میتونن این غذا رو مصرف بکنن و شروع کنن اون رو آب کردن، توده رو. خیلی عالیه. بله جوابشون رو دادیم اینجا. طبق معمول وقت کم میاریم. آیا میشه با خودتون مستقیم حرف زد؟ چطور میشه وقت بگیریم؟ همطور که عرض کردم امکانش تا اونجا که بتونم، به خاطر کرونا، به خاطر که اگر یه نفر مشکلی داشته باشه به نفر بعد ممکنه انتقال پیدا بکنه و غیره. حتی خودم خیلی باور به این مسئله ندارم، ولی دلم نمیخواد مدیون مردم باشم، به خاطر همین ترجیح میدم که مستقیما کسی رو نپذیرن، فردا حرفی در نیاد بگن که شاید خودش مریض بود، شاید مریض قبلیش مریض بود، شاید ما از اون انتقال گرفتیم یا هر چیز. اگر واقعا کار شما واجب باشه میتونید که از طریق تلفنی که همکارای من جوابگو هستن، توی تلگرام هست، توی اینستاگرام هم هست، تماس بگیرین و وقت مشاوره تلفنی بگیرین. بله اون شدنیه. آیا دمکرده زردچوبه برای کبد چرب مناسبه؟ زردچوبه کلن گیاه فوق‌العاده‌ایه و ترکیبات عالی در اون وجود داره که بسیار بسیار خوبه. افراط نکنید. من خیلی توصیه نمی‌کنم که دمکردش رو بخورید. تو برنامه غذایتون باشه کافیه. در مورد کبد چرب قبلا توضیح مفصل دادیم، همونا رو انجام بدین درمان میشه. در مورد دیابت صحبت کنید. دیابت داستانش اصلا ربطی به امروز نداره. پرخوری عصبی رو چطور کنترل کنیم؟ بازم ربطی الان به میگرن نداره. ما در مورد میگرن داریم صحبت میکنیم، اونا میشه بعداً صحبت کرد. کمخونی مینور درمان داره؟ نه درمان نداره، چون یک چیزی که در ذات ژنتیک شماست. ولی کمخونی مینور بیماری نیست که اصلا بخواد درمان داشته باشه. مثل این میمونه که یه نفر اسمش مثلا سید احمد محمدیه، مثلا سید حسین فلانه، سید مرتضی فلان. خب بیان بگیم این درمانی داره این سید؟ و آقا سید کاری به کسی نداره، این سید اصلا ربطی به هیچ چی نداره، این یک پیشوند اسمه، میتونه اش استفاده کنه میتونه نکنه. الزاماً اگه کسی سید پسوند پیشوند داشته باشه، دلیل بر خوب بودن و آدم متبرک بودن و آدم شاخص بودن و آدم متفاوتی بودن که نیستش که. این یه دونه همراهی اسمه. آقا ایشون مثلا اگه شجر نامه درست باشه به این معناست که ایشون از شجره فلان بوده، همین دیگه. کاری نداره اینکه نبگیم خوبه نبگیم بده. اینکه اسم کمخونی مینور رو میذارن روی کسی یعنی که اون آلل ها که میتونست جفت بشه و دچار بیماری کمخونی ماژور تولید بکنه و داسی شکل می شدن اون وقت گلوبول های قرمز، نه این شخص اونطور نیست، جفت نیست، ولی یک لنگ آلل ژنتیکی رو یا از پدر یا مادر گرفته و میتونه به نسل آینده انتقال بده، تموم شد و رفت. بیماری نیست اصلا بخواید. کمخونی دلایلش اون مینوره و ماژوره نیست. کمخونی علتاش کم جویدن غذاست، بد غذایی، ناراحتی فکری اعصاب و غیره و غیره هستش. برای سنگ صفرا هم بگید. اصلا نمیگم، به خاطر اینکه داریم در مورد میگرن صحبت میکنیم. اگر یه روزی جدا خواستیم شاید، ولی کن در مورد صفرا همون نکاتی که در مورد کبد گفتیم کفایت میکنه. فرمودن حنای توی بازار چطوره؟ بله حنایی که وجود داره خوبه. حنا رنگ موها رو خراب میکند، موی حنا زده رنگ نمیگیره. ما که عرض کردیم، گفتم اگر میتونید استفاده بکنید، اگر نمیخواین استفاده نکنید، ترکیبش رو بدون حنا استفاده بکنید. چه کار کنم پلاک های غیر فعال باشه که حمله به هم دست نده؟ چه روغن استفاده بکنم؟ نمیتونم، متوجه نمیشم این مسئله الان داریم در مورد میگرن میگیم چیه این اصلا؟ برای بیماری های سر همونطور که گفتم تمام این چیزی که گفتم براش هست. فرمودن کتاب رو چطور تهیه کنیم؟ بازم عرض میکنم، برای چندمین بار عرض میکنم، ما ادمین کانال داریم، ادمین گروه داریم، به اضافه اون که عزیزان شماره تلفن گذاشتن، بچه ها راهنمایی میکنن برای محصولات و غیره، هم در کانال تلگرام وجود داره، هم در اینستاگرام وجود داره و همچنین واتساپ هستش، میتونن از ادمین کمک بگیرن. برای سردردهای میگرنی که گردن و عصب سمت گردن رو درگیر میکنه درمان چیست؟ همینه که الان گفتیم، همش هموناست. این دوستمون فکر کنم دیر رسیدن، اما کامل گفتیم که چیکار کنید. گردن، معده و خون. آیا کپسول های لاغری چربی سوزی میشود یا کاهش اشتها برای کبد چرب و تیروید کمکاری خوبه که برای کاهش وزن استفاده بشه؟ کپسول هایی که چربی سوز هستن، میگن کپسول های لاغری کلن چربی سوزن یا که کاهش اشتها میدن؟ خب سوال اینه که اصلا دو نوع ترکیب هست وجود داره. یه سریاشون اشتها رو کاهش میدن، ترکیباتی هستن که اشتها رو کاهش میدن، حتی ممکن ترکیب نباشه. شما اگر قبل از غذاتون حدود نیم ساعت یه ساعت قبل از غذاتون قشنگ یه پرس میوه یا سالاد مصرف بکنید، این باعث کم شدن اشتهای غذای اصلیتون میشه و این خیلی خیلی کار خوبی هم هست ها. یا یه همچین چیزی، یا مثلا یکی دو لیوان نوشیدنی خورده باشید و غیره. یه سری ترکیبات هستن که بله چربی سوز هستن. چرا؟ چون متابولیسم رو افزایش میدن. حالا کپسول هم میتونه نباشه، شما میتونید یه دم کرده درست بکنید مثل دارچین زنجبیل. اگه خانوم هستید زیره استفاده بکنید، چون زیره برای خانم ها مؤثر هستش و برای خانم ها مؤثرتر هست و زیاده رویش برای آقایون هم خوب نیست. من اگه فرصتی باشه که فکر میکنم نیست، بله بله متاسف، در بخش اخلاقی روحی روانی و اعتقادی هم میگرن بسیار نکته درش وجود داشت، توجه داشته باشین. اگر سردرگمی در زندگی دارین و نمیدونین دارین چه کار میکنین، میگرن میگیرید، جوابش در قوانین حاکم بر این هستیه. قبلا کامل توضیح دادیم، من نخواستم وقتتون رو صرف اون کنید. کاملا میتونید از توی تلگرام استفاده بکنید اون فایل ها رو. سپاسگزارم، وقت همگیتون به خیر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
سایت siamakalian.com، صفحه اینستاگرام DR سیامک علیان، کانال تلگرام DR سیامک علیان، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.